أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، وضع روحانیت از زمانهای سابق تا حال به مرور خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده. حال فعلی روحانیت ما با حال سابق سابقها اصلا قابل قیاس نیست. آدم حساب می کند که اگر روحانیت معناش همین بوده، اون بوده، وضع فعلی ما این چه روحانیتیست. در حالات آقایون هست، در حالات سید رضی رحمه الله هست، مدرسه‌ای ساخته بودن به نام دارالتعلیم، ایده‌ای از طلبه‌ها را اونجا تربیت می‌فرمودند. چقدر دارای همت عالی بودند. برای سید رضی رحمه الله خداوند عالم فرزندی داد، امیر وقت در اون بلد هر که بوده، امیر وقت مقداری دینار به عنوان هدیه فرستاد خدمت سید رضی رحمه الله. خب عیالشون وضع حمل کرده اند و ممکنه مخارج زیادی داشته باشن و اینها. سید رضی رد کرد، فرمود ما احتیاج به این دنانیر و دراهم نداریم، رد کرد. امیر وقت مجددن فرستاد، گفت این اما به عنوان حق و زحمه قابله فرستادیم، اون قابله ایجا هست. سید رضی رحمه الله رد کرد، فرمود برگردانید، چون ما از بیرون قابله نمیاریم برای خانواده هامون در مقام وضع حمل، از بیرون قابله نمیاریم، در میان خود هامون خانم هایی هستن، فیرزن هایی هستن که میتوانن متصدی این امر باشن و اونها هم حقوق نمی گیرن، حق و زحمه نمی گیرن، از خودهامون هستن، لذا بازم احتیاج به این دراهم و دنانیر نیست. بار سوم امیر وقت برگردان دستور داد ببره تقدیم بکند خدمت سید رضی، بگوید که اینا تقسیم بکند بین طلاب، این اهل علم، بین طلبه هاش تقسیم بکند. اینا آورد و خدمت سید رضی، فرمود خوب شاگرد های ما اینجا جمعن، حاضرن، طلبه های من اینجا حاضرن، بذارید این وسط، هر کس هر چی لازم دارد از این پول ها بردارد. اون دراهم و دنانیر هر چی بود در سینی گذاشتن وسط. سید رضی فرمود خب هر کس هر چی لازم دارد بردارد. کسی دست نزد که از اون پولها بردارد، که انه هیچ کدوم نیاز ندارم. فقط یکی یه دیناری برداشت، دوباره مقداری از اون دینار را خرد کرد و بعد گردن سر جاش، یه چهارم اون دینار را برای خودش برداشت. کسی دیگه دست نزد به اون پول. بله، سید رضی رحمه الله از او پرسید که چطور شد تو برداشتی و یه مقدارش دوباره برگردوندی؟ گفت بله، یه وقتی مشغول مطالعه بودم، روغن چراغ من تمام شد، در مطالعه عاجز موندم و خادم مدرسه هم در دسترس نبود بگویم انبار مدرسه را باز بکند، درب انبار را باز بکند، مقدار روغن چراغ بردارم، نبود در دسترس. ناچار شدم برم بیرون از بقال همسایه مقداری قرض بگیرم برای تهیه روغن چراغ. و خب مدیون بودم، تا حال امکان پرداختش برای من نبود. حالا این دراهم دنانیر اینجا بود، به قدر اون بدهیم به اون بقال، برداشتم. بله، سید رضی رحمه الله دستور داد برای هر یک از آقایون طلبه ها یک کلیدی درست بکنن در دستش، هر وقت احتیاج پیدا کردن برن در به انبار را باز بکنن، دیگه از جای دیگه قرض نکنن. اون وقت این اون موقع این بود، این تنها این قضیه نبود، امثالش زیاد. اصل سیستم روحانیت زمان سابق این بوده، کسی که قدم به دایره روحانیت میگذاشت متعهد میشد، ملتزم میشد، به تمام تنگنایها، به تمام فشارها متحمل بشود. میگفت من وارد این راه که شدم، راه سیره انبیاست، و سیره انبیا همین است که متحمل زحمات و شدائد و استهزا و سیره انبیا همین بوده. روحانیت هم در زمان سابق پیرو و همین سیره بودن، همین حال بودن. اون را حالا ببینید آقا چقدر فرق کرده، تا چه حدی عوض شده با وضع امروز. از هر کجا هر چه دست آدمی میاد میخواد چنگ بزند و داشته باشد. و روزگار فرق کرده به جای خود، ولی به تناسب فرق روزگار حال روحانیت هم فرق کرد. اون زمان طبیعتا روحانی همینجور بود، متحمل همه چیز، فقط میگفت من سیره انبیا را دارم، همون حالاتی که انبیا داشته من هم همینجا میخوام داشته باشم و مفتخرم با هم. فرق کرد. در زمان مرحوم حاج شیخ مؤسس حوزه علمیه اون، خدا رحمتش کنن، خب اون وقت طلاب کم بود، وقتی تأسیس فرمودن حوزه را حدود 400-500 نفر بود. بله، با همزمان با تأسیس حوزه در زمان حاج شیخ مشابه همین حالات بود. بله، البته مشابهش خیلی هم مثل اون زمان که عرض کردم نبود، فرق کرده بود، ولی نه، بازم فراموش نکرده بودن سیره گذشتگان را داشتن در نظر و متعهد و ملتزم بودن که روحانیت بالاخره یه حساب خاصی باید داشته باشد با سایر مردم، سمت روحانیتش محفوظ باشد. برای این که بعضی ها تعدی و تجاوز از اون حد روحانیت و طلبگی نکنن، مرحوم آتشر بازرسی برای حوزه مقرر فرموده بود. مرحوم حاج شیخ مهدی بروجردی که ما دیده بودیم، خدا رحمتش کنه، شخص قاطعی بود، اونم مقرر فرموده بود که به وضع طلبه ها کاملا برست، در مدرسه، در بیرون، در خیابان. ببین کسی از زیگ طلبگی خارج نمیشه، با دقت نصف شب میامد جلو حجرات را میگشت، چه خبر است در حجرات، که نماز شب میخواند، که نمیخواند، که مشغول مطالعه است، که مشغول قعده است. با دقت مد نظر میگرفت حجرات را، بیرون طلبه ها می رفتن در خیابان کوچه و بازار مد نظر می گرفت کی از زیگ طلبگی خارجی چه حرکاتش مطابق با زیگ طلبگی با حال روحانه کاملا بررسی می کرد. طلاب هم متوجه بودن که همچه کسی بالا سرشون هست و مراقب کارشون هست حواسشون جمع می کرد. حتی یه وقت اگر یه طلبه بگه سبک خاص یه جوراب پوشیده بود ایراد میگرفت این جوراب. ساعت نگه میداشتن باره خودشون طلبه ها ساعت دارن نگه ساعتشون به زیگ طلبگی نبود سابقاً را تداول نبود ساعت را یه اهل علمی به مو چشم ببندن اگر کسی میبست ایراد میگرفتن این با زیگ طلبگی. بله مواظب بودن مراقب بودن ولی حالا دیگه نمیدونم مصلحت در چیست که اینجور بررسی ها بازرسی ها وجود ندارد. بعضی از آقایون طلبه ها بیرون که راه میرن برخلاف زیگ طلبگی مخصوصا بعضی هاشون میبینی با خانواده هاشون مثل اون اشخاص بیمبالات میگردن جلو مغازه ها اینم همینطور با بیمبالاتی میگردن. بله بعضی ها که عجیب تر حتی اون بازاری ها تعجب میکنن این طلبه هست به این وضع با خانوادش راه میره تو بازار در معرض عمومی در معابم گاهی هم صدا میزنن اتفاق افتاده اعتراض میکنن که آقا تو به این شکل افتادی راه با خانوادت دیگران چطور باید برن؟ بله چه حالی داشته باشن؟ بازرسی نیست بررسی نیست مراقبت نیست ولو از نظر بودجه مالی ممکن است مراقب داشته باشن ها ولی خب مصلحت در چیه که مراقب نگذاشتن آزادن هر کس هر چی شد هر کس. قبلا اشاره کردم گاهی میان پیش ما نامه برای تایید میگیرن اونا هر این روزم بازگی که آمده بود گفتم آقا جان تو اصلا زیگ طلبگی نداری موی سرت اینقدر بلنده آقا تو طلبه ای تو روحانی هستی با این زیگ رو به این از بالای امامت محاذده بیرون از دور امامت محاذده بیرون تو طلبه ای روحانی من چیز رو تایید بکنم این آقا من برو اقلا سرت اصلاح بکن بیرون. خب این جوریه نیست حالا مصلحت در چیه خودشو میدانن برای ما دقیق وقتی طلاب از طلاب ثبت نام میشود آدم خیال میکند قوی ترین اهرم دست آقایون هست که تعهداتی بگیرن التزاماتی بگیرن کسی از خارج میاد با هزار التماس براش جا بدن ثبت نامش بکنن. خب اینکه با هزار التماس آمده تو میتوانه از موقع استفاده بکنی شرایطی ازش بگیرید تعهدی ازش بگیرید که میپذیری فقط کلاس نه را داری بله خب همین آخه سکل را داری همین یا مثلا دیفلومی که دیگه بهتر همین آخه بس این شرایط حالا صلاح میدانم ما اعتراضی نداریم لابد مصلحت در همین است که بله بیش از این دقتی نشود همون اندازه ها منظورم این که زمانهای سابق اونجور بود در زمان حادشیخ هم اقلا اینجور بود یه بررسیه ولی حالا دیگه آزاد مطلق از هر کس هرچی شد. آقایون مواظب باشید دو دستی حالت روحانیتتون را خودتون حفظ بکنید مسئولیتتون را کسی در عهده نمیگیرد وجدانتون مسئولیتتون را در عهده بگیرد بین خود و خدا به محاسبه بنشینید که ما سرباز امام زمانیم از کیسه امام زمان ارتزاق میکنیم طوری رفتار بکنیم امام زمان راضی باشد. آینده ایام تبلیغات از همه آقایان التماس دعا داریم به نحو احسن تبلیغات انشاءالله انجام بگیرد احادیث آیات اخبار مصائب از مکتلهای صحیح برای مردم گفته شود که انشاءالله مؤثر واقع می شود التماس دعا داریم. اما شروع درس از امروز که دیگه بعد تعطیل میشه شروع درسمون چه روزی بشه؟ پنجشنبه عاشوراست گویا. بله پنجشنبه عاشوراست، بعدش جمعه و شنبه که شنبه میشه سوم ایمان، شنبه یک شنبه دو شنبه انشاءالله سه شنبه شروع میکنیم. بله که سه شنبه و چهارشنبه را میخوانیم انشاءالله اگر عمر وفا بکنن تا هفته بعدش انشاءالله. سه شنبه چهارشنبه ایام درسه انشاءالله، آقایان غفلت نخواهم فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحثهای زیادی که ایشون ترتب را قبول نکردن، فرمودن اجتماع امرین در عرض هم همینطور که از اول امکان ندارد، ولی بعد هم امکان ندارد به صورت ترتب، اونم امکان ندارد چون باز بله مطارده پیش میاد و اینها. آن قبل از صلات قبل از اسیان امر میاد و بازم با اون امر اول که امر به اهمه استکاک میکنن در اون آنات اجتماع. بعد میفرماید خوب ممکنه کسی بگوید حالا این بحث حالا قائل به ترتب باشیم یا نباشیم ثمرش چیه؟ ما که در آیات روایات هم چیزی نداریم که فرموده باشد عزل النجاسه عن المسجد و این عصیت فصلی. بله اصلا چیزی ما نداریم، حالا قائل به ترتب باشیم نباشیم فایده چیه؟ میفرماید بله ترتب را قبول نکردیم، اما اگر ترتب را قبول بکنیم دیگه احتیاجی نیست یه همچین دلیلی بیاد. بنابر ترتب هر کجا اهم مهم با هم اشتکاک کردن، کسی به جای اهم مهم را انجام داد اسیانا، نمازش صحیح خواهد بود. کافیست برای صحت نماز همون که خب خداوند عالم اقیم الصلاة فرموده دیگر، اقیم الصلاة این مطلق است. بله با اهمی اشتکاک داشته باشد یا اشتکاک نداشته باشد، اقیم الصلاة مطلق است دیگه، نمازت بخوان درسته. منتها وقتی با اهم اشتکاک کرد، اگر اهم را انجام دادی عقلت خواهد گفت تویی که اهم را انجام میدی دیگه امر به مهم اینجا تعطیله. عقل میگدا امر به اقیم الصلاة اینجا تعطیله، فلزا دیگه دلیل خارجی نمیخواد. هر کوی وقتی ترتب جایز شد، ترتب معقول شد، یو گفتن نمیخواد. هر کجا اهمی با مهمی اشتکاک کرد، اگر چنانچه اهم را انجام دادی عقل خواهد گفت که اینجا اقیم الصلاة به تعطیل رفت اهم را. اگر مهم را انجام دادی خوب ترتب را که وقتی قبول کردید امر دارد و نماز درست دیگر امر دارد، لذا اینجا هیاهو لازم نیست که شما مدتی سر امکان ترتب بحث کردید و حال که در آیات روایت اصلا همچه چیزی ندانه خوب نداشته باشه. وقتی ممکن شد دیگه وقوع دلیل نمیخواد، وقوع همون اطلاق اقیم الصلاة کافیه دیگر، مطلب تمام. بحث بعدی را شروع میکنی. هل یجوز الامر بالشیء مع العلم بانتفاع شرطه؟ کسی میداند که این زن فردا مبتلا به حیض خواهد شد، میداند ولی در این حال او را امر میکند به صوم غد، میگوید صومی غدن فردا روزه بگیر، با علم به این که فردا مانع خواهد بود، حیض مانع خواهد بود. آیا با علم به انتفاع شرط میتواند امر بکند؟ یا به عبدش میگوید سم غدن فردا روزه بگیر، و حال که خود عامر میدونه که فردا اینه میفرستد به مسافرت، مسافر روزه نمیگیرد. با علم به انتفاع شرط که خودش میداند شرط فرد منتفیه، هل یجوز الامر میتواند امر بکند یا نه؟ قیل یجوز و قیل لا یجوز. یه لحظه این یجوز لا یجوز را معنا بکنم و قدمی پیش برم. یجوز لا یجوز یعنی چی؟ آیا یجوز لا یجوز به معنی یمکن لا یمکن است؟ یا یجوز لا یجوز به معنی یقبه لا یقبه است؟ یجوز و لا یجوز، یجوز یعنی لا یقبه، لا یجوز یعنی یک به قبیح، این یجوز لا یجوز یک به لا یک به، یا نه یجوز لا یجوز یعنی یمکن یا لا یمکن. می فرماید امکانش که جای حرف نیست، خب مولاست به عبدش یا شخصی به عیالش بگویه سومی قدن، بله به عبد بگه سوم قدن یا اون بگه سومی قدن، با علم به این که این زن فردا حائضه یا این عبد فردا مسافره، عقلا چه مانعی دارد؟ این مثل شریک الباری نیستی بگیم امتناع ذاتی دارد، چه امتناعی میگه؟ دلش خواسته بگوید سوم قدن فردا روزه بگید، دلش خواسته. فلذا یجوز لا یجوز به معنی یمکن لا یمکن نیست. مقام علما اجل از این است که سر یمکن لا یمکن بحث بکنن، بچه هم میدونن که یمکن. پس یجوز لا یجوز به معنی چی؟ ها؟ یکبه او لا یکبه، قبیحه یا قبیح نیست. نزا سر یکبه لا یکبه. بعضی دیگه مرحوم آخوند یکبه قبیحه، که میدوند فردا فاقد شرطه، چه امری آخه؟ چرا؟ تکلیف محال دیگر، وقتی که شرط منتفی خواهد بود پس مقدمات برای روزه فراهم نخواهد بود، وقتی مقدمات فراهم نشد ذل مقدمه میشه محال. این چه امریه؟ تو هم که میدونی فقدان شرط را، یکبه. فلذا می فرماد لا یجوز. حواستون جمع بود در این لحظه چه گفتم؟ یجوز و لا یجوز را براتون معنا کردم. نزا سر چیه؟ نزا سر یمکن و لا یمکنه یا نزا سر یکبه و لا یکبهه؟ فرقود نزا سر یمکن و لا یمکن نیست، ممکنه بچه هم بداند یمکن. نزا سر یکبه و لا یکبهه. می فهمد به عقیده من یکبه قبیح هست. مطلب تمام. نه، در یک صورت الامر به شیء مع العلم به انتفاع شرطه، بله بله یجوز یجوز جایزه، هم امکان ذاتی دارد یجوز، هم قبحی ندارد یجوز. یجوز به هر دو معنا یجوز. اون اونجا است که امر فقط برای انشاء طلبه، نه فعلیت مطلوب. اون مطلوب فعلیت ندارد، فقط مصلحت در انشاء طلبه، که قبلا در اول اوامر خوندیم که ممکنه مولا امر بکند نه به دعای بعث، بلی به دعای بعث نه، بلکه به دوائن اخر، فقط انشاء طلبه، ولو برای امتحان، برای آزمایش، چنان که قصه ابراهیم علیه السلام از این قبیله، که خداوند عالم حضرت ابراهیم را امر می فرماید به ذبح ولد، در حالتی که شرط ذبح ولد خدا می دوند که منتفیست، شرطشی نشه خدا مانع نشود، ولی نسخ نکند خدا این حکم را، ولو خداوند عالم می دوند که مانع خواهد بود از ذبح و این حکم را نسخ خواهد کرد، ولی در این حال امر می فرماید به ذبح ولد. چرا؟ انشائی دیگر، انشائی اشکالی ندارد. و امر انشائی را هم امر می گوین حقیقتاً با نسب قرینه. و آقایون که این وام می کنن ها، هل یجوز الامر؟ یه عده میگم بله یجوز الامر، مرادشون امر انشائیه نه امر حقیقی. قرینه دارد؟ بله قرینه پهلوش مع العلم به انتفاع شرطه. این قرینه داد میزند که مراد از این امر چیه؟ طلب انشائی، نه طلب جدی حقیقی. اصل تمام شد. کتاب ثم لا یخفا انه بناءً على امکان ترتب، بنابر این که ترتب امکان داشته باشد، ترتب را بپذیریم که بله مولا میتوند بگوید ازل النجاس عن المسجد و این عصیت فصلی، بله ترتب اشکالی ندارد. بناءً على امکان ترتب و صحت ترتب لابد من الالتزام بوقوعه ناچاریم وقوعش را هم بپذیریم. هر کجا دیدید امری رفته روی اهم و امر دیگری هم رفته روی مهم و با هم اشتراک دارن، از همون ترتب استفاده بکنید. دیگه دلیل نمیخواد. لابد من الالتزام به وقوعه من دون انتظار دلیل آخر علی الوقوع. منتظر ننشینید که ببینیم شریعت هم چیزی گفته. ازل النجاسه و این عصیت فسلین، منتظر گفتار شرع نباشید. چرا؟ لوضوح ان المزاحمت علی صحت ترتب. پر واضح هست که وقتی اهم مهم با هم مزاحم شدن و ما هم ترتب را صحیح دانستیم، خب وقتی مزاحمت شد ببین عقلت چی میگوید. لا تقتضی عقلا الا امتناع الاجتماع فی عرض واحد. عقل آدمی تقاضا نمی کند در صورت مزاحمت مگر امتناع اجتماع در عرض هم. لا کذالک، نه اجتماع به نحو ترتب. وقتی ترتب را صحیح دانستیم دیگه عقل ممتنع نمی دوند. فلا قیل بلزوم الامر فی صحت العباده، اگر کسی قائل شد که صحت عبادت امر می خواد، ولم یکن فی ملاک کفایه، مجرد الملاک کافی نیست و حتما صحت عبادت امر می خواد، کانت العباده مع ترک الاهم صحیحتن. عوض ازال نماز بخوانی نماز درسته به خاطر اطلاق اقیم الصلاه لثبوت الامر بها فی هذا الحال. چون وقتی او را انجام ندادی این یکی امر دارد دیگر، امر همون اطلاق اقیم الصلاه امر دارد، ترتب را هم که جایز دانستی. کما اذا لم تکن هناک مزاده، همچنانی که اگر تزاحمی پیش نیامده بود اقیم الصلاه را عمل می کردی، حالا هم که تزاحم پیش آمده باز اقیم الصلاه را عمل می کنید. لاگرد فصلون می فرماید به عقیده من لا یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه. جایز نیست آمر امر بکند به صوم فردا با علم به اینکه فردا شرط صوم منتفی خواهد شد، عدم الحیض، عدم السفر و امثال ذلك. به عقیده من می فرماید لا یجوز، قبیح هست، قبیح، خلافاً لما نسب الى اکثر مخالفینا، ولی نسبت دادم به اکثر اهل سنت، علمای اهل سنت، اونا گفتن لا یجوز، یجوز و قبیح نیست. به عقیده من می فرماید قبیح. چرا؟ چرا لا یجوز؟ چرا قبیح؟ ضرورت انه لا یکاد یکون شیء مع عدم علته. بدیهیش که عمل محقق نمی شود با عدم علتهی وقتی علتش منتفی بشه. وقتی علت منتفی شد معلول محاله. که ما هو المفروض ها هنا و فرض ما همینجا همین است که شرط منتفی مقدمه فراهم نیست فردا. فا این شرط من اجزاء العله، یکی از اجزاء علت شرط است. و انحلال المرکب به انحلال بعض اجزائه مما لا یخفا. علت که مرکبت چند چیز است، مقتضی، عدم المانع، وجود شرط، علت که از چند چیز مرکب است، این مرکب به هم می خورد به انحلال بعض اجزائه، به خاطر نبودن یکی از اجزاش که همون شرطه. وقتی شرط نیست پس علت به هم می خوره. علت که به هم خود معلول محاله. انحلال مرکب به انحلال بعض اجزائه مما لا یخفا. خب این یجوز و لا یجوز به چه معنا گرفتیم و گفتیم لا یجوز؟ به معنی یقبه و لا یقبه گرفتیم و فتوا دادیم که لا یجوز، لا یجوز یعنی یقبه، قبیح است. و کون الجواز فی العنوان به معنی امکان ذاتی بعید، خیلی بعید است این یزوز لا یزوز که اینجا مطرح شده به معنی امکان و عدم امکان باشد. بعید ان محل الخلاف بین الاعلام. چرا؟ چون امکان ذاتش را بچه ها هم می دانند. علما نمیاد سر یه چیز پرواضحی بحث بکنن یمکن او لا یمکن، امکانش که حرفی درش نیست. پس یجوز لا یجوز یعنی یقبه او لا یقبه، و به عقیده ایشون یقبه. نعم لو کان المراد من نفس الامر، اگر مراد از امر، آقایان که میگوین هل یجوز الامر مع العلم به انتفاع شرطه، مراد آقایون از امر، الامر به بعض مراتبه، امر در مرتبه انشاء، هل یجوز الامر یعنی امر در مرتبه انشاء، و من از ضمیر راجع الیه، و مراد از اون ضمیری که به امر برمیگردد، هل یجوز الامر به شی مع العلم به انتفاع شرطه، ضمیر شرطه هم برمیگرده به امر. بلنم لوکان المراد من لفظ الامر امر انشائه، و من از ضمیر راجع علیه الامر الفعلی، ضمیری که برمیگرده به اون امر، مراد بعض مراتب الاخر، مراتبه الاخر، بعض مراتب دیگرش، یعنی فعلیت. اینجور بشه ها، هل یجوز الانشاء مع العلم به انتفاع شرط الفعلیت، آیا انشاء جایزه با علم به انتفاع شرط فعلیت؟ به ان یکون النزاع فی ان امر الامر یجوز انشاء ان، امر عامل انشاء ان جایز است مع علمه به انتفاع شرطه به مرتبه فعلیته، با علم به اینکه شرط اون امر به حسب مرتبه فعلیت منتفی خواهد شد. و به عبارت دیگر کان النزاع فی جواز انشائه مع العلم به عدم بلوغه الى المرتبه الفعلیه، آیا جایز است انشاء امر با علم به اینکه به مرتبه فعلیت نخواهد رسید؟ یجوز. چرا نخواهد رسید؟ لعدم شرطه، چون شرطش منتفی خواهد بود. نعم لو کان مراد آقایون در این اینوان، اگر مرادشون این باشد، لکان جایزا. پس اگر مراد امر حقیقی باشد گفتیم لا یجوز، اما اگر مراد امر انشائی باشد لکان جایزا، مثل قصه ابراهیم علیه السلام از این قبیله، لکان جایزا. و فی وقوعی فی شرعیات و العرفیات غنن، در شرعیات در عرفیات امر به شیء انشاءن مع العلم به انتفاع شرطه فعلیتن هم شرعن وجود دارد، منها قصه ابراهیم، هم عرفن فراوان است. ولا تحتاج مع الى مزید بیان، وقتی مطلب روشن است با این روشنی دیگه احتیاجی نیست به مزید بیان یا معونه برهان. وقد عرفت سابقاً، یادش به خیر، در اول عوامر اونجا گفتم ان داعی انشاء طلب، مولا وقتی طلب را انشاء می کند لازم نیست همیشه داعی بأس باشد، ممکنه داعی امتحان و امثال اینها باشد. بل قد یکون سوریان، گاهی میبینی طلب انشاء طلب سوری است، امتحانن برای امتحان. و ربما یکون غیر ذالک، اونجا 7-8 معنا برای امر ذکر شد. این قوت اگر امر فقط انشائی باشد نه امر حقیقی، اون امر نمیگوین. آقایون که میفرماین هل یجوز الامر مع العلم به انتفاع شرطه، امر حقیقی را میگوین، نه امر امتحانی و اینها. و من اکونهی امرم، کسی بگوید انشاء طلب که بداعی بأس نباشد، اون امر نمیگن. ازالم یکون بداعی البأس جدن و واقعا.
و من کونهی امرن و این کان فی محله. درست بله، امری که برای بعث نباشد حقیقتا امر نیست. درست بله، ولی مجازن امر میگویم دیگر. و این کان فی محله الا ان اطلاق امر بر امر انشائی ازا کانت هناک قرینه الا انهو بدا این آخر غیر البعث. قرینه چیه؟ قرینه همین که خودشو میفهمین، هل یجوز امر العامر مع العلم به انتفاع شرطه. این خودش قرینه است که مرادشون از امر امری انشائی. بله، ازا کانت هناک قرینه الا انهو بدا این آخر غیر البس. پس توسعن و مجازن، اطلاق امر توسعن و مجازن، مما لا بأس به اصلا کما لا یخفا. وگر زهر بذالک، با بیانات ما روشن شد حال ما ذکره الاعلام فی المقام من النقضی والابرام. و ربما یقع به تصالح بین الجانبین. می شود گفت اونها که گفتن لا یجوز حقیقتنش را گفتن لا یجوز، اونها که گفتن یجوز انشاءنش را گفتن یجوز، پس نزاعی در بین نیست. و یرتفع النزاع فتأمل جیدن. التماس دعا دارم از آقایون.